صدای ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام، بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف، سلام به شما. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم تا همراه شما صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو ورق بزنیم و واکاوی بکنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری از پژوهشگران و کارشناسان ارجمند تاریخ اسلام در استودیو حضور دارند و همانند برنامه گذشته از بیاناتشون انشالله بهره مند خواهیم شد. سلام جناب استاد، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب رکنی و همه شنوندگان عزیز این برنامه، هر جایی که شرف و حضور دارن، با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از شما. در برنامه‌های گذشته به موضوع فتوحات در زمان عثمان پرداختیم و در برنامه گذشته به موضوع حضور حسنین علیهم السلام در فتوحات پرداختیم. جناب استاد جباری اشاره کردن به اینکه برخی از گزارش‌های تاریخی در منابع غیر شیعی حاکی از اینه که امام حسن و امام حسین علیهم السلام در بعضی از این فتوحات شرکت داشتن. نقد اونها رو از زبان جناب استاد جباری شنیدیم، اینکه هم از نظر سندی دچار اشکال هستن، هم از نظر محتوایی بعضا حتی در تناقض هستن با هم دیگه. این مطالب رو جناب استاد جباری دربارش به صورت کامل صحبت کردن. اگر که عزیزان شنونده مایل هستید در جریان مباحث برنامه گذشته ما قرار بگیرید، حتما به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه کنید و برنامه گذشته زلال تاریخ رو بشنوید. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری و موضوعی که در این برنامه از زبان شما خواهیم شنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم بعد از مباحثی که در ارتباط با بخشی از رخدادهای مربوط به عملکرد سیاسی عثمان ابن عفان که به عنوان خلیفه سوم انتخاب شد گذراندیم، یعنی بحث کارگزاران مطرح شد و یکی از محورهای مهم عملکرد سیاسی، یعنی بحث فتوحات و ادامه فتوحات زمان خلیفه دوم و اول و نکاتی که در ارتباط با فتوحات وجود داشت، از جمله همونطور که اشاره فرمودید درستی و نادرستی گزارش مربوط به شرکت حسنین علیهم السلام در فتوحات که در برنامه قبل مطرح شد، جا دارد که بپردازیم به وضعیت و عملکرد فرهنگی عثمان ابن عفان که خب محور مهمی است و شاید یکی از مهمترین محورهای مربوط به تحلیل عملکرد خلیفه سوم هست،
که درباره ابوبکر و عمر هم ما این موضوع رو بررسی کردیم.
بله داشتیم. بله
بله،
یعنی در واقع ما در تحلیل عملکرد هر یک از خلفا به دو محور مهم یا سه محور در واقع میپردازیم. یکی هم بحث وضعیت سیاسی و عملکرد سیاسی هست، دوم عملکرد فرهنگی و دینی که حالا اجتماعی هم به نحوی اینجا قابل بررسی است یا به سطح مجزا قابل طرح. و محورهایی که در عملکرد فرهنگی میشه مطرح کرد این هست، یعنی باید ببینیم که نسبت به مهمترین منبع معرفتی مسلمانان که قرآن باشد چگونه عمل شده است. چون که خاطر شنوندگان عزیز باشد، در به خصوص دوره ابوبکر عرض کردیم که مسئله جمع قرآن اون زمان مطرح شد و نکاتی رو درباره چرایی جمع قرآن و اهداف اونها از این مسئله عرض شد که حالا فکر میکنم نیاز هست یه مروری بر اون قسمت داشته باشیم.
بله.
در زمان عثمان یک رخداد مهمی که معمولا اگر کسی رخدادهای عصر عثمان از بعد فرهنگی بحث بکند، حتما ابتدا میره سراغ یک چنین مسئله من توحید مصاحف هست. اصطلاحا چیزی به نام توحید مصاحف که بعد مراد از این واژه رو دید که چی هست و چرا چنین چیز اتفاق افتاد، و در واقع عملکرد عثمان نسبت به قرآن و اینکه به هر حال چه مسیری طی شد. نکته دوم، به من دومین منبع معرفتی مسلمان و مسئله حدیث هست که باید دید که عثمان هم آیا همون مسلک و روش و مشی خلیفه دوم رو و خلیفه اول رو به نحوی در ارتباط و حدیث طی کرد، چون به هر حال همونطور که دیدیم متاسفانه در عصر خلیفه اول و سپس به خصوص دوم مسئله حدیث به نحوی به انزوا کشنده شد و رسماً نقل حدیث و کتابت حدیث ممنوع شد. حالا اینکه چه گونه ای از احادیث اون بحث دیگری است، مشخصاً و به طور یقینی اون احادیثی که مدار سبقه حاکمیتی داشت، سبقه خلافت داشت، به حکومت مربوط می شد، به تاریخ عصر پیامبر مربوط می شد، به سیره مربوط می شد، اینها بیشتر مد نظرشون بود که ممنوع بشه. احادیثی که درباره حلال و حرام اینها بود کمتر. و آیا در زمان عثمان هم همین وضعیت ادامه پیدا کرد یا خیر؟ اینم محور دوم هست. و محور سوم این که در عصر دو خلیفه اول نیازهای مکرر و متعدد اونها به امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ابعاد علمی، یعنی چون به هر حال مورد مراجعه بودن و مسلمان ها متوقع بودن و غیر مسلمان ها حتی متوقع بودن که اینها به عنوان جانشین پیامبر پاسخگوی شبهات و سوال ها باشند و اونها خیلی وقتا نیاز پیدا می کردن که از امیرالمؤمنین کمک به طلبند. این مسئله آیا در زمان عثمان هم اتفاق افتاد یا خیر؟ حال انشالله اینها باید به ترتیب بحث بشه. و بالاخره بعد از این محورها یه بعد سراغ اون بعد اجتماعی و شاید سیاسی مجددن و اون عملکرد عثمان نسبت به آحاد جامعه هست، به خصوص نسبت به معترضان، صحابه معترض، و عملکرد عثمان نسبت به بیت المال که منشأ اصلی اعتراضات نسبت به او شد و این اعتراضات منجر به قتل او و در حال حوادثی که بعد از اون پیش آمد. این دیگه محورهای بحثه که بعد از وضعیت فرهنگی انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اما مسئله توحید مصاحف و اون چه که عثمان نسبت به قرآن انجام داد یک پیشینه ای داره. اون پیشینش مربوط میشه به دوره خلفای پیشین و بخشش هم اصل پیامبر صلی الله علیه و آله، و اون مسئله اختلاف میان مصحفهای صحابه است. خب مسئله کتابت قرآن چیزی بود که مورد تأکید رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار داشت و پیامبر اکرم به محض اینکه آیه ای یا سوره ای نازل می شد کتاب وحی رو فرا می خواند و املا می کرد، آیات رو بر اونها به اونها کتابت می کردن. کاتبانی بودن، در رأس اونها امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و خود حضرت در روایتی فرمود که هیچ آیه ای بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل نشد که شب چه روز چه سفر چه حضر، مگر اینکه اقرعنی ها، پیامبر او رو بر من قرائت کرد و من از پیامبر شنیدم و کتابت کردم و ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، تفسیر آیه، تأویل آیه و اینها رو، تبیین های مربوط به آیه رو از پیامبر شنیدم و کتابت که نزد مصحف امیرالمؤمنین سلام الله علیه مهمترین مصحف و درستترین مصحف، بی غلطترین مصحف بود. و خب غیر از امیرالمؤمنین کتاب ثابت دیگری بودند، چون پیامبر که نمیتونست به امیرالمؤمنین بسنده بکنه، بالاخره کسان باید منتشر کننده قرآن می بودند. در رأس اونها باز عبدالله بن مسعود هست که صحابی مهاجر هست و کسی که به حبشه هم هجرت کرد و بعد برگشت آمد به مدینه و در جوار پیامبر بود، هم در دوره مکه و هم در دوره مدینه. صحابی معروف و مطرحی است و این یکی از کاتبان وحی بود. عبی بن کعب انصاری باز همینطور، او هم یکی از کتاب ثابت وحیه و بعدها وقتی پیامبر هجرت به مدینه کرد، این زید ابن ثابت هم که جوان بود و کم سنترین بود در میان این چند نفر که عرض کردم، او هم جزو کاتبان وحی شد، به اعتبار اینکه یک جوانی بود که کتابت آموخته بود و آشنای به کتابت بود، البته ارتباطاتی هم با یهود مدینه داشت و مثلا عبری و اینها رو از اونها آموخته بود. لذا از این جهت چون در اون فضای محدودیت کاتبان وحی، افراد باسواد که هم در مکه کم بودن و هم در مدینه، لذا پیامبر ناچار بود از هر زمینه استفاده بکند. و غیر از اینها افراد دیگری هم برشمردن. گاهی این مسئله حتی به رقابت‌های فضیلت تراشانه هم کشیده شده، ولذا اومدن
برای معاویه،
حسن معاویه که سال نهم ملحق شده، سال هشتم مکه فتح شده و بعدن این ملحق شده به جرگه مسلمان‌ها، رو به عنوان کاتب الوحی، در حالی که ثابت نیست معاویه کتابت وحی کرده باشه، شاید پیمان نامه چیزی نوشته باشه، اما خیلی تو موقع کرنا کردن کتابت وحی و امثال اینها. بالاخره در رقابت قبائل با هم نام افرادی اضافه شد، به چند ده نفر رسید کاتبان وحی. این یک نکته. و نکته دیگر این که خب قرآن کتاب بود، قرآن از خودش با عنوان کتاب یاد کرده، وقتی که کتاب باشه طبیعتا باید مکتوب بشه، نمیشه همه از روی حفظ اون رو بخوانند، گرچه حافظان زیاد بودند در اون زمان. دلیلش همین بود که عرب خیلی به کتابت علاقه نداشت در دور جاهلیت، اصلا تو بعضی از قبائل کتابت رو عار میدانستند، خلاف به اصطلاح قدرت حفظ میدانستند. حتی دارد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه وقتی یک نامه‌ای رو برای قبیله مهمی فرستاد، در اونجا یک نفرم قدرت خواندن داشته باشد پیدا نشد، و گاهی یک نفر در یک قبیله پیدا میشد، از او برحال به عنوان فرد خاص یاد میکردن. و این پیامبر بود که کم کم کتابت رو، سواد رو ترویج کرد اون حضرت، و شاهدش هم جنگ بدر دیگه، برای یکی از طرق آزادی اسرای مشرک در جنگ بدر این بود که اگر سواد داره شرطش نده به ده نفر از مسلمانان، این بچه های مسلمان، سواد یاد بده.
درست.
چون که کتابت محدود بود، لذا کم کم برحال پیامبر صلی الله علیه و آله مسئله رو توسعه داد، تشویق کرد، صحابه رفته رفته برای خودشون دارای مصاحفی شدن، مصحف ها، لذا مثلا کتاب دارن المصاحف سجستانی، یکی از آثارش که مانده، به مصحف های صحابه رو با ویژگی هاش معرفی کرده. تو این یک جهت کمبود کاتب. نکته دوم کمبود نوشت افزار. نوشت افزار در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله در حد اقل قرار داشت. چنین نبود که به وفور کاغذ پیدا بشه یا چرم پیدا بشه، کاغذ پیدا بشه و برن از مغازه کاغذ بخرند و بیان و قرآن درش بنویسن. هرچه که میافتند و میشد برش فعلا نوشت، مینوشتند، که از اقطاب و عصب و لخاف و اینها یاد کردند.
مثلا گفته میشه مثلا روی سنگ ها هم نوشته میشه،
لخاف مثلا این سنگ های پهنی که نازک بودن، پهن بودن، توی صخره ها بعضن هستی، از اینها می آوردن روی اون می نوشتن. روی اقطاب، قطب، جمع قطب، این جهاز شتر، چوب های پهنی برای به عنوان جهاز شتر استفاده می کردن، روی اونها هر شاید که می نوشتن. اگر پارچه بود که می شد روش نوشت، اگر چرمی بود، بالاخره از این ابزارهای ابتدایی استفاده میکردن، بعد میرفتن حالا پاک نویس میکردن به تعبیر امروزی.
درست.
یعنی منتقل میکردن، اگر کاغذی چیزی میافتن منتقل میکردن، کم کم شکل صحیفه پیدا میکردن. اما اونچه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله القا میکردن، املا میکردن، نه، خب اونا در قالب کتابی تدوین میشد و عرض میکنم که
منظورتون فرمایش های حضرت هست؟
هم فرمایش ها و هم ارشاد که آیات خدا، مورد آیات هست. وقتی که آیات رو پیامبر اکرم املا میکردن، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه که اون رو مینوشتن در کاغذهایی،
درست،
یا چرمهایی مینوشتن که شکل کتاب داشته باشه. چرا؟ چون کسی که وارد مدینه میشه و طلب میکنه که خب معجزه شما چیست؟ شاید طبیعتاً چیزی که قرآن کریم از خودش با عنوان کتاب انزلناه و یاد کرده طبیعتاً باید به صورت کتابی عرضه بشه. و شواهدی، حالا وارد این نکته میشم که متاسفانه مورد اختلافی قرار گرفته، و اون این سوال هست که آیا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن اصطلاحا بین دفتین جمع شد؟ یعنی این بحثا رو کردیم البته،
بله قبلا سرورش
دوره ابوبکر کردیم این بحثا رو،
یعنی در واقع بین دو جلد قرار گرفت.
احسن تو بین دفتین آیا به صورت کتاب در اومد که بین دو جلد قرار بگیری، یعنی در متفرق در عصب و لخاف و اقطاب و رقاع و امثال اینها اصطلاحا بود، مثلا همین استخوان‌های پهن کتف شتر،
بله
امثال اینها می‌رسن، آیا در اینها متفرق بود یا به شکل کتاب در آمده بود؟ شواهد خوبی داریم دال بر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان خودشون قرآن رو به شکل کتابی بین دفتین و منظم تنظیم کردن. اینجا اون نقطه اختلاف است که عرض کردم قبلا که اهل سنت تقریبا بالاتفاق، حالا ممکنه در بینشون احیانا خلافی هم باشه، اما اکثر قریب به اتفاق اهل سنت نظرشون این است که در زمان پیامبر قرآن جمع نشد و متفرق بود، و این ابوبکر بود که احساس کرد، بخصوص بعد از حرب یمامه، منطقه یمامه در جریان حروب رده با مسیلمه کذاب وقتی جنگ صورت گرفت، چند صد نفر از این صحابه کشته شدن یا به شهادت رسیدن و اینها خیلیشون حافظ قرآن بودن، مثلا احساس نگرانی شد که ممکن قرآن از بین بره، حافظان کشته شدن و اینها، لذا آمدند از زید بن ثابت کمک خواستند و زیدم نشست و قرآنو کتابت کرد و این شد به هر حال مصحف جمع‌آوری شده توسط ابوبکر. آیا این بوده یا نه؟
در زمان خود
پیامبر جمع شده. اگر از زمان پیامبر ثابت کردیم که جمع شده قرآن بین دفتین، پس این کار برای چه بوده؟
این سوال خیلی مهمه دیگه.
سوال مهمی است که قبلا از میکنم با بحث کردیم، در اشاره بهش میکنم.
چون شما اشاره کردید به این موضوع، یک فضایی، یک اتفاقی داره میفته، اونم این که پیغمبر با یه سری کارهای خیلی بزرگ هیچ همتی نداشته.
بله بله.
از ماجرای حالا تعیین در واقع جانشین بعد از خودشون گرفته، بله، تا یک امر خیلی بدیهی که مثلا جمع‌آوری قرآن باشه.
بله.
نه، حتی پیغمبر به این هم اهتمام نداشته و به تعبیر حضرت علی روی اون حالا چه میدونم استخوان‌ها و اینها بوده دست مردم، بره هر کی بره برای خودش قرآن رو جمع‌آوری بکنه، هر جوری هم خوندید مشکلی نداره.
احسنتون. بله، قبل اینکه اون شواهد جمع بین دفتین زمان پیامبر اشاره بهش بکنم، همین نکته که فرمودید به نظر میسه، گرچه متاسفانه در بعضی از نویسندگان شیعی هم همین دیدگاه آیون اهل سنت رسوخ کرده و این رو گویا پذیرفتن که بین دفتین زمان پیامبر جمع نشد و بعدن زمان ابوبکر و بعد زمان عثمان اینا فراهم شد، اما قبل از اون شواهد تاریخی نکته مهم همینه که این ترسیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله که نوع مواجهه پیامبر با قرآن که مهمترین به هر حال رکن معرفتی در اسلام هست، میخوره به اون ترسیم از پیامبر درباره ثقل دیگر که بحث اهل بیت باشد، مثلا خلافت باشد. به عبارت دیگر، اگر قبول کردیم پیامبری رو که این پیامبر نعوذ بالله نسبت مسئله خلافت و جانشینی اهتمام لازم رو نعوذ بالله نداشته و امر واگذار به امت کرده است، می توانیم بپذیریم که این پیامبر نسبت به قرآن هم اهتمام لازم نداشته و واگذار به امت کرده.
بله.
و این در حالی است که فرصت کافی وجود داشت، چون بعضی میگن که چون آیات و سور به تدریج نازل می شد تا روزهای آخر عمر
پیامبر،
برای این بالاخره نمی شد قرآن جمع کرد. چرا نمی شد؟ میشد قرآن رو منظم بین دفتین با ترتیب آیات و سور تنظیم کرد، اگر چیزی اضافه میشد ملحق میشن به اون قرآن پیشین، و بزرگانی از شیعه معتقد به این مسئله هستن. مثلا مرحوم سید مرتضی یعنی جازمانه معتقد به این بوده که بین دفتین ارشاد قرآن جمع شده. مرحوم الله صدرا همینطور، ارشاد که مرحوم آیت الله خویی در کتاب البیانشون خیلی با قاطعیت اصلا فصل فکرتون پی جمع القرآن یا جمع القرآن جا مفصل بحث کرده و ثابت کرده که قرآن بین دفعتین مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب ارزشمند حقائق هامه حول القرآن الکریم، یک کتاب تک جلدیشون دارد که با عنوان حقایق مهم پیرامون قرآن کریم ترجمه شده، شواهد خیلی خوبی جمع کرده ایشون داله بر اینکه قرآن در زمان پیامبر بین دفعتین جمع شد. فقط اشاره میکنم به شواهدشون مفصلشون رو باشه آورده. عرض کنم که مثلا بین این تعبیر، حالا قبل از اون شواهد دیگر، این تعبیر که از خود زید ابن ثابت نقل شده در مستدرک حاکم نیشابوری، این روایت آمده از زید ابن ثابت و همینطور در البرهان زرکشی جلد 1 صفحه 237 و 256 و 237 که اون هم از حاکم نیشابوری نقل کرده، بیهقی در کتاب المدخل و همینطور الدلائل نقل کرده، سیوطی در الاتقانش نقل کرده اینو به هر حال، و همینطور در مسند احمد ابن حنبل آمده جلد 5 صفحه 185 و همینطور باز این را در آدرسار از حقاق هامه علامه جعفر مرتضی دارم نقل میکنم، هم از مصنف ابن ابی شیبه جلد 3 صفحه 145. به هر حال این تعبیر معروف زید بن ثابت، کنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله نؤلف القرآن من الرقاع، کنا، این کنا نؤلفو استمرار مثل میگه مستمرن، ما چنین میگیم تألیف میکردیم، نؤلفو یعنی کنار هم نهادن و حالت کتاب در آوردن، پیداست که امر مستمر بوده این به هر حال تألیف قرآن، کنا اندر ما نزد پیامبر تألیف میکردیم، کنار هم مینهادیم اجزای قرآن رو از رقعها، از این به هر حال تکه های جدا جدای قرآن، اینها رو کنار هم قرار میدادیم، که پس نشون میده که مسئله جمع قرآن بین دفعتین زمان پیامبر امر مستمری بوده و امثال زید ابن ثابت که از کاتبان وحی هستن به هر حال اقرار به این مسئله کردن و این مدارکی هم که خوندم همه از مدارک اهل سنت هستن و عجیبه که با این وجود چطور برخی معتقد هستن که این امر انجام نشد، منتقل شد به زمان ابوبکر. نکته دیگر این که ما در روایات متعددی این تعبیر رو داریم که تعبیر المصحف، مصحف رو داریم که پیامبر به بعد مصحف عطا میکرد، المصاحف، تعبیر المصاحف زمان پیامبر تعبیر رایجی بوده، وقتی میگه مصحف این یعنی چیزی که اصحفه، یعنی که حالا به تعبیر اون صحافی شده، حالا صحافی شده به اون زمان که مثل امروز نبود، اما منظور چیزی که مجموعه که کنار هم نهاده شده باشد، به شکل کتاب در آمده باشد، تا این حالا صورت نگیره بهش مصحف اطلاق نمیشه، و لذا این هم یکی دیگر از شواهد تاریخی داله بر جمع قرآن بین دفعتین در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله هست. مسئله ختم قرآن،
ببخشید، این که فرمودید پیامبر مصحف رو میداد
بله،
خب با ترجمه این که اون زمان بالاخره مصحف کامل نبوده، این مصحف ناقص مثلا میدادن،
بله، هر مقداری که از آیات و سور نازل شده بود کتابت میشد و مرتب میشد و به افراد داده میشد و اونها که نیاز به داشتن احیانا، که چون تعبیر اعطا مصحفن داره در اعطا مصحف، اعطا مصحف داره در روایت، و تعداد زیادی از روایاتی که بحث ختم قرآن درش به کار رفته، خب پیداست که بس قرآن صدر و ذیلی داشته، اصلا هم تعبیر فاتحة الکتاب درباره سوره حمد نشون میده که پس کتابی بوده است که سوره حمد در آغاز اون کتاب نهاده شده است و شد که و بعد سوره ها به ترتیب، خود این تنظیم سور، خود این بحثی است که آیا تنظیم سوره ها آیا اجتهادی بوده، به اجتهاد صحابه بوده یا
زمان پیامبر
به امر پیامبر و تدبیر پیامبر انجام گرفته، که خب قول صحیح تر همینه. چرا شواهدی دارم؟ چون مثلا در کلمات پیامبر تعبیر سور تبال به کار رفته، معین به کار رفته، که در ترتیب فعلی مصحف هم همینطوره، یعنی هفت سوره بلند قرآن که در آغاز قرآن قرار گرفت با عنوان سور سبع تبال ازش یاد شده، سور معین همطورنهایی که صد آیه به بالا داره به معین یاد شده، مفصلات مثلا مسبحات مفصلات، مفصلات اونایی که در سور قصاری است که در اواخر قرآن قرار دارن، خود این ترتیب و این که در کلام پیامبر این تعبیر به کار رفته نشانگر است که در همون زمان این تنظیم صورت گرفته. و پیامبر چنان که درباره آیات تصریح داریم در روایاتی که چنین بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله که اگر آیه ای نازل میشد جای آیه رو مشخص میکردن،
بله،
فرا میخواندن کاتب رو، میگفتن این آیه ضعو هذه الآیه بین فلان و فلان، این آیه در فلان جا قرار، بین فلان آیه و فلان آیه قرار بدید. خب میدونن بعضی از سوره ها به تدریج نازل، مثل سوره بقره امثال اینها یک پارچه نازل نشه، بعضی از سوره هم یک پارچه نازل شده. لذا پیامبر اکرم جای آیات رو مشخص میکردن به دلیل تناسب محتوای اون آیات با آیات دیگری که در قرآن نازل شده بود. خود این ختم قرآن و خود این برها تنظیم سوره های قرآن این حکایت از این دارد که در زمان پیامبر قرآن بین دفتتن جمع شده بود. یه نکته اینجا خوب عرض بکنم که مناسب هست برای این بحث اختلاف در این که آیا تنظیم سوره ها بعدن توسط صحابه به اجتهادشون انجام گرفت یا در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله. من خیلی وقتا این با این بیان استدلال میکنم که آیا به رسول خدا صلی الله علیه و آله کدوم انسب هست که نسبت بدهیم که به هر حال تنظیم اجزاء قرآن را به امت واگذار کند که بعد از من شما بیایید به قرآن رو مرتب کنید، یا اینکه خودش در زمان حیات خودش این کار انجام بده؟ چه حالتی از تفرقه امت دورتر هست؟ طبیعتا معقول نیست که خود پیامبر اکرم تکلیف سوره ها رو مشخص بکنه و تنظیم سوره ها و ترتیب سوره ها رو مشخص بکنه. این ادله خیلی واضحی است که فکر میکنم فضا رو خیلی روشن میکنه. لذا من خیلی وقت عرض میکنم که ما تاریخ قرآن رو باید عجین با تاریخ سیاسی صدر اسلام ببینیم. و لذا هم چیزی که راجع به حالا جمع ابی بکر عرض میکنم اونجا هم همین هست، کسانی که توجه به اون فضای سیاسی ندارن درباره جمع ابوبکر باور کرده اند که بله واقعا قرآن در حافظه صحابه بود و ابوبکر احساس نگرانی کرد و زید بن ثابت مأمور کرد. اما اگر فضای سیاسی در نظر گرفته بشه طبیعتا به نتیجه دیگری خواهیم رسید.
خیلی خوب، ممنونم از شما. نکته دیگه در این باره باقی مونده جناب استاد؟ چون فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید.
بله، اما حالا اون بحث ابوبکر ان شاء الله در برنامه بعد عرض می‌کنم.
خیلی خوب، ممنونم از شما، سپاسگزارم. از شما عزیزان شنونده هم ممنونم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی فرمودید. ما در این برنامه موضوع توحید مصاحف رو که در زمان عثمان انجام شد آغاز کردیم، پیشینه ای داشت که اون پیشینه رو جناب استاد جباری اشاره کردن. ان شاء الله در برنامه آینده باز هم در این باره سخن خواهیم گفت. حتما ما رو همراهی بفرمایید. 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. همین الان لطفا نظرتون رو درباره این برنامه به این سامانه پیامکی اعلام کنید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هر چه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما، علی 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 علی، آیه آشنای ما، علی 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 علی، خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما.
خب بعد از ظهرتون بخیر دوستان گرامی، شنوندگان عزیز شبکه رادیوی معارف، انشالله حالتون خوب باشه، درجه یک باشید. مثل همیشه بعد از ظهرتون بخیر. من نمیدونم کجای ایران هستید صدامونو میشنوید. اینجا در شهر مقدس قم که هوا هم سرده هم یه نمه ابری و یکم هم شاید بشه گفت آلودگی قاطی این هوای هست و طبیعتاً توی این هوای سرد مهمترین چیز اینه که انرژی و مصرف اون رو مدیریت بکنیم تا این در واقع نعمت الهی به همه مردم برسه و دعا هم کنیم که خدا انشالله زمستون امسال رو پربار قرار بده از برف و باران.